دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در یک نیمروز سرد زمستانی این بخت رو دارم که همراه همکارانم در کنار شما باشم، نگاهی کنیم به آخرین رویدادهای ایران و جهان، آن هم در روزی که روز تولد پریشادخت شعر ایران فروغ فرخزاد هم هست که میشه این روز رو به فال نیک گرفت و شروع خوبی باشه برای یک نیمروز خوب که تا غروب با هم ادامش بدیم و نگاهی بکنیم به تازه ترین رویدادها. از اقتصاد برای شما خواهیم گفت، نگاهی خواهیم کرد به یک رویداد مهم ورزشی، اتفاقی که شاید در ورزش ایران تازگی نداشته باشه اما نگاه دوباره بهش خالی از لطف نیست. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که در همین ابتدای مجله نیمروزی پیش از اینکه بشنویم شنیدنی ها رو و قسمت کنیم همه چیز رو با شما، بپردازیم به تازه ترین خبرها و این بار همراه بشیم با همکار تازه من در رادیو فردا، امیر پوریا، که به تازگی به جمع ما پیوسته و خبرها رو از امیر پوریا با هم بشنویم.
ممنونم محمد زرامی عزیز و خوشحالم که در این مجله نیمروزی کنار شما هستم. ائتلاف عربی به رهبری عربستان روز یک شنبه هفتم دی از کشف و انهدام چند مین ساخت ایران در دریای سرخ خبر داد. بر اساس اطلاعیه این ائتلاف، مین‌های کشف شده از نوع صدف هستند که ساخت ایران است و در هفته‌های گذشته توسط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در بخش‌های جنوبی بنادر دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب کارگزاری شده بودند. این اطلاعیه میگوید کارگزاری مین‌های دریایی توسط حوثی‌های یمن تهدیدی جدی برای تجارت دریایی و ناوبری کشتی‌هاست. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان پنجم دی ماه نیز اعلام کرده بود که یک کشتی باری در اثر انفجار مین دریایی به اعتقاد آنها متعلق به حوثی‌های مورد حمایت ایران در دریای سرخ آسیب دید. این سومین آسیب ناشی از اصابت مین دریایی به کشتی‌ها در دریای سرخ طی دو ماه گذشته است. مقامات امدادی و انتظامی ایران اعلام کردند شمار قربانیان حوادث مربوط به برف و سرما در ارتفاعات تهران به 12 نفر رسیده است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران میگوید احتمال دارد در منطقه کلکچال هنوز افراد مصدومی باقی مانده باشند. روز جمعه پنجم دی ماه همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن، سه حادثه در ارتفاعات کلکچال، داراباد و منطقه آهار تهران رخ داد. حمید مساعدیان، رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که جسد هشت نفر تحویل خانواده قربانیان شده، اما جسد سایر افراد همچنان در ارتفاعات کلکچال و داراباد باقی مانده است. قرار است عملیات امداد و نجات روز دوشنبه ادامه یابد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در حمله پهپادی در این کشور یک خودروی نیروهای سپاه قدس هدف قرار گرفته و دو تن از نیروهای آن کشته شدند. هنوز هویت کشته شدگان و جزئیات دیگری از این حمله مشخص نشده است، اما حساب توییتر شبکه الحدث محل این حمله را شرق استان دیرالزور عنوان کرده. در ماه‌های گذشته شماری از نیروهای سپاه قدس ایران در این کشور و همچنین مناطق مرزی سوریه و عراق با حملات پهپادی مشابه کشته شدند. یک شهروند خبرنگار در چین که ابعاد گسترده شیوع کرونا در شهر ووهان را افشا می‌کرد، روز دوشنبه به 4 سال زندان محکوم شد. ژانگ ژن که 37 سال دارد، ویدئوهایی از قبرستان‌ها و بیمارستان‌ها را در زمستان گذشته در فضای اینترنت منتشر کرده بود. این شهروند خبرنگار اولین فرد محکوم شده از مجموعه افرادی است که در ماه‌های پس از شیوع گسترده ویروس کرونا در شهر ووهان بازداشت شدند. چین در ماه‌های اولیه شیوع این ویروس به دلیل سرپوش گذاشتن بر اطلاعات به شدت مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفت و اکنون در تلاش برای بهبود چهره خود در زمینه همکاری‌های بین‌المللی است. راجر فدرر اعلام کرد که در مسابقات تنیس آزاد استرالیا شرکت نخواهد کرد. این اولین بار پس از دو دهه است که راجر فدرر 39 ساله در این رقابت‌ها حاضر نخواهد شد. او تا کنون 6 بار جایزه نخست این رقابت‌ها را به دست آورده. راجر فدرر که اخیراً مورد عمل جراحی زانو قرار گرفته، پیشتر به برگزار کنندگان گفته بود که احتمالاً میتواند در ماه فوریه در مسابقات تنیس آزاد استرالیا شرکت کند، اما حالا از کنارگیری سخن گفته است. و فدراسیون جودوی ایران اعلام کرده که حسن کردمیهن به عنوان مشاور رئیس فدراسیون جودو و رئیس کمیته فرهنگی این فدراسیون انتخاب شده. این در حالی است که حسن کردمیهن از متهمان اصلی حمله به سفارت عربستان در دی ماه سال 94 بود. در جریان این حمله معترضانی که در واکنش به اعدام شیخ نمر از روحانیون شیعی مذهب مخالف حکومت عربستان سعودی جلوی این سفارت در تهران تجمع کرده بودند، به ساختمان آن حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. پرونده حسن کردمیهن به همراه دو روحانی دیگر که بازداشت شده بودند به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده بود و هنوز مشخص نیست که این دادگاه چه حکمی برای او صادر کرده است.
سپاس از تو امیر پوریا که تازه این خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این نیمروز زمستونی محمد زرقامی هستم. اجازه بدید در کنار شما و با حضور شما ورق بزنیم صفحه اول این مجله نیمروزی رو. در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران، کرونای جهش یافته پشت دروازه ها و جدال با کرونا در اتوبوس و مترو. خبر خوش یا تصمیم تورمزا، واگذاری سهام 3 پالایشگاه و بیمه بورسی به 3 بانک بزرگ در ایران. و برای شما خواهیم گفت متهم اصلی حمله به سفارت عربستان سعودی چگونه مشاور فدراسیون جودو شد. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی. بدون فوت وقت اجازه بدید بریم سراغ آخرین های کرونا. کرونا همچنان حاضر و ناظر در زمان ماست و باید حواسمون خیلی جمع باشه که از میشه گفت رگ گردن به ما خیلی نزدیکتره. همین امروز وقتی که روزنامه ها رو نگاه میکردم، روزنامه های چاپ پایتخت رو دیدم که روزنامه جمهوری اسلامی عنوانی رو زده با عنوان جدال با کرونا در اتوبوس و مترو. این یک هشداره، یعنی ازدحام با هم بودن گاهی اوقات میتونه مسئله ساز بشه. سپیده بهکام همکارم با ماست تا آخرین های کرونا برای ما رو بگه و ادامه بدیم بحثمون رو درباره جنبه های مختلف ویروس کرونا. سپیده بهت سلام میکنم و منتظریم که بشنویم که امروز تا این لحظه‌ای که ما با هم داریم صحبت میکنیم چه اتفاقاتی رخ داده.
محمد خوشحالم که صدای تو رو میشنوم بعد از مدت ها مجری شدی و درود به شما همراهان رادیو فردا. امروز محمد استاندار تهران اعلام کرده که بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا برگزاری هر نوع تجمع در مناسبت های مختلف ممنوع هست. مراسم باید به شکل مجازی برگزار بشه و گفته که نظارت ها هم تشدید میشه در این زمینه. خب قبلا هم از هفته های پیش اعلام شده بود که اصناف و مراکز غیر ضروری تعطیل هستند، اما ویدیوها و تصاویری که در فضای مجازی باز ما میبینیم و خبرگزاری های داخلی هم اون رو منتشر میکنن، حکایت از این داره که مردم باز بخشیشون حداقل میشه گفت که در واقع جدی نمیگیرن و در حال خرید کردن هستن. مثلا همشهری، روزنامه همشهری در اکانت توییترش اگر که مراجعه بکنی میبینی که ویدیویی منتشر کرده و بازار تهران رو نشون میده در روز یک شنبه که انگار نه انگار که محدودیتی وجود داره و مردم خیلی عادی در حال خرید کردن هستن. بازار به شکل باور نکردنی شلوغه. بعد از محدودیت هایی که اعمال شد در ایران، در حال آمارهایی که اعلام میشد به شکل رسمی از سوی مقامات وزارت بهداشت نشون میداد که آمارها سیری نزولی دارن، هرچند که در صحت این آمارها تردیدهای جدی وجود داره، اما مقامات وزارت بهداشت بارها اعلام کردن که آمارها نزولی شده و حتی امروز هم اگر من بخوام آخرین آمارها رو بگم که این جور که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده، امروز هم 121 نفر در واقع بر اساس آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام کرده در 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادن و 5908 بیمار هم به بیمارهای کروناییمون اضافه شده. اما با وجودی که مقامات وزارت بهداشت میگن که وضعیت بهتر هستش، بسیاری از کارشناسان میگن که وضعیت به ویژه در کلان شهرهایی مثل تهران شکننده و ناپایدار هست. یک موضوع دیگه که امروز در خبرها اومده بود، صحبت‌های حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران بود، به همین روند نزولی آمارهای دولتی اشاره کرد و گفتش که ما فرمول‌های غلبه رو پیدا کردیم، یعنی به گفته او رهیافت‌ها و رویکردهایی که میتونه بدون اینکه فعلا به واکسن برسیم بیماری رو در روند نزولی قرار بده. خب ایشون ما هم همون کسی هستن که اواخر فروردین هم دستگاهی رو در ستاد فرماندهی سپاه معرفی کردن به نام مستعان یا مستعان 110 که
دقیقاً و معلوم نشد سرنوشت اون دقیقاً می‌خواستم اینو بگم، معلوم نشد سرنوشت اون دستگاه اصلا چی شد، دیگه هیچ کس هیچ حرفی هم نزد ازش، خود آقای سلامی هم نگفت.
وزارت بهداشت هم اعلام کرد که اصلا همچین دستگاهی تاییدیه‌ای از سوی ما نداره، وگرنه به تولید انبوه می‌رسید و به هر حال به نوعی اونجوری که برخی رسانه‌ها گفتن یک دستگاه تقلبی بود. به هر حال محمد
سپید اجازه بده در وقت محدودی که برامون باقی مونده تا پایان یک نگاهی هم بکنیم به این ماجرای واکسن، چون حرف و حدیث در موردش بسیاره. از طرفی هم خب ایران اعلام کرد که از چین میخواد واکسن وارد کنه، خب واکسن خود داخلی هم هنوز به جایی نرسیده گویا.
ببین محمد، در مورد خرید واکسن خب قبلا مقامات ایرانی حرفی زد و نقیض زدن، یه سری گفتن قصد خرید واکسن رو نداری، به ویژه واکسن کرونا شرکت فایزر آمریکایی رو. اما امروز کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر گفته که قرار هستش که با کمک به گفته او خیرین آمریکا 150 هزار دوز از این واکسن وارد کشور بشه و 1,000,000 دوز هم تا بهمن وارد کشور میشه. اما از اون در مورد واکسن ساخت داخل هم بگم که ستاد اجرایی فرمان امام، همون سازمان حکومتی تحت هدایت رهبر جمهوری اسلامی، هم اعلام کرده که تا 40 روز دیگر به ظرفیت تولید ماهانه 1,500,000 دوز واکسن کرونا میرسن و از 6 ماه دیگه این ظرفیت میشه ماهانه 12,000,000 دوز. بعد از اون هم گفته شده حتی شاید به صادرات واکسن به خارج از کشور هم برسیم. محمد
سپاس از تو سپیده بهکام که با ما همراه بودی و نگاهی کردی آخرین های کرونا در ایران. اگر شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که یه مقدار مطلب رو برگردونیم باز به سمت داخل ایران و این بار از کرونا فاصله بگیریم و بریم به سمت اقتصاد. در حالی که در 8 ماهه امسال تنها 1% از اهداف بودجه‌ای فروش دارایی‌های منقول و غیر منقول دولت محقق شده، حالا دولت آقای روحانی در نظر داره که 43.5 تریلیون تومان از سهام شرکت‌های خودش رو به 3 بانک تحت کنترل دولت بفروشه که اونطوری که اعلام شده بانک‌های ملت، صادرات و تجارت در این فهرست قرار دارند و قراره که شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین، هپکو و ایران ترانسفو، این شرکت‌هایی باشند که به بانک‌ها در اصل قراره که واگذار بشه اون باقی مونده سهامشون. همراه هستیم در اینجا با غنی مجیدی، استاد اقتصاد در سوئد، تا بیشتر به این ماجرا نگاه کنیم. آقای مجیدی بهتون سلام می‌کنم. سوالی که شاید پیش بیاد این باشه که در خبرهایی که به نقل از مثلا مسئولان یکی از این بانک‌ها، بانک ملت، گفته شده بود، عنوان شده که یک خبر خوش هست. اما آیا این یک خبر خوشه یا یک تصمیم تورمزا در شرایط فعلی؟
تصمیم تورمزا میتونه باشه. با توجه به این اطلاع دارید، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که کسری بودجه دولت 320 هزار میلیارد تومان هست و یکی از راه‌هایی که برای پوشش این کسری بودجه پیش بینی کرده خود دولت، واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله پالایشگاه‌ها یکی از ایناست، فروش اموال و دارایی‌ش است و منابع حاصل از نفت. با توجه به اینکه دولت در بودجه خودش 2.3 میلیون بشکه رو پیش بینی کرده که این امکان پذیر نیست عملا با شرایط فعلی، بنابراین هرچند فروش این اموال و دارایی‌ها صورت بگیره، یعنی شرکت‌های پالایش هم واگذار بشه، امکان تحققش امکان نداره و دولت همچنان با کسری بودجه روبرو خواهد بود. همونطور که مطلع هستید الان دولت در حدود 300 هزار بشکه در روز میفروشه، بنابراین برای کسری بودجه اگر بتونه 800 هزار بشکه بفروشه که باز هم با شرایط فعلی امکان نداره، و یا اینکه پیش فروش نفت انجام بده که اونجا هم با مشکلات روبرو، بنابراین همچنان اگر فروش این پالایشگاه ها و اموال به دارایی ها صورت بگیره، امکان کسری حل مشکل کسری بودجه امکان پذیر نیست و ما با تورم شدیدی در سال 1400 روبرو خواهیم بود.
آقای مجیدی، یک مسئله ای رو که میبینیم اینه که اون شعار خصوصی سازی عملا تحقق پیدا نکرده، یعنی آماری که خودشون منتشر کردن نشون میده که در 8 ماهه اول سالی که پیش یعنی درش هستیم تنها 1% تحقق پیدا کرده، و از طرف دیگه خود این بانک های دولتی هم به نوعی بانک های زیانده بودند و اینکه به هر حال اینها بانک هایی هستند که دولت درشون دست داره. چگونه هست که دولت سهام شرکت‌های دولتی رو واگذار می‌کنه به بانک‌های دولتی؟ اصلا این در اقتصاد امروز چه معنایی رو داره؟
این منطقی نیست، برای که فروش باید در واقع به بخش خصوصی عملا صورت بگیره، و در حالی که همطور که اشاره کردید به بانک‌های فروخته میشه که سهام بسیاری از این بانک‌ها رو، حد اکثر سهام اینها رو دولت در اختیار داره، بنابراین این شکل انتقال دارایی از شکلی به شکل دیگه است به بخش دولتی، اما این بانک‌ها همطور که اشاره کردید زیانده هستن، یعنی باید یک اصلاح ساختاری در سیستم بانکی صورت بگیره و دولت عملا باید یک اصلاح ساختاری دیگه هم در سیستم مالیاتی صورت بده، یعنی از اینکه نهادهایی که وجود دارن در واقع مالیات رو افزایش بده. همونطور که مطلع هستیم به 30% بودجه درآمدهای عمومی دولت از مالیات هست، بنابراین و علاوه بر این باید اضافه بکنم فروش این پالایشگاه ها به بانک ها بدون اعتماد در بازار بورس هم امکان پذیر نیست، برای اینکه ارزش پایینتری خواهند داشت این فروش این شرکت ها یا پالایشگاه ها یا اموال به دارایی دولتی.
به طور کل فکر میکنید که این وضعیتی که الان دولت داره دنبال میکنه، به هر حال صحبت بوده از اقتصاد مقاومتی، واقعا این رو میتونیم در راستای اون چیزی بدونیم که از ابتدای امسال دربارش بسیار صحبت میشه؟ رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای در موردش صحبت کرده و دولت هم به نوعی خودش رو پیرو این داستان میدونه، اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصاد مقاومتی به این معناست این روشی که الان دولت آقای روحانی داره پی میگیره؟
اقتصاد مقاومتی به نظر من یک مفهوم بسیار گنگ هست و کسی مسئولین جمهوری اسلامی کاملا بارها اعلام شده، بنابراین بهبود شرایط اقتصادی ایران بدون اصلاح ساختاری و بدون شفافیت در اقتصاد امکان پذیر نیست، و بدون افزایش مالیات یا گذاشتن مالیات بر شرکت ها یا مؤسساتی که وجود دارن امکان پذیر نیست. اقتصاد مقاومتی مفهوم بسیار نامفهومه و معنی بدون تولید مفهوم دیگه ای نداره جز فسادزا، هم حتی از بسیار از این خصوصاتی هایی که صورت بگیره.
سپاسگزارم غنی مجیدی، اقتصاددان در سوئد، که ما رو همراهی می‌کردید و نگاهی داشتیم به تصمیمی که دولت آقای روحانی گرفته. همونطوری که متوجه شدید آقای روحانی دولتش تصمیم گرفته که در اصل سهام باقی مونده شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران تولید تجهیزات سنگین، هپکو و ایران ترانسفور رو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار کنه، در شرایطی که بسیار از این بانک‌ها که بانک‌های دولتی هم هستند و دولت درش دست داره دچار در اصل زیاندهی هستند. هرچند که برخی از مقام‌ها مثلا یکی از مدیران امور مالی بانک ملت گفته که این یک خبر خوش برای سه بانک بزرگ بورسی، اما بسیاری از اقتصاددان‌ها این رو تصمیمی چندان خوشایند برای اقتصاد این روزهای ایران نمیدونن. شما چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. اما بپردازیم به ورزش. ورزش هم این روزها بسیار خبرسازه. از لیگ فوتبال بگذریم، بیایم برسیم به جودو، و اون هم تصمیمی بود که فدراسیون جودوی ایران گرفت و آقای حسن کرد میهن رو به عنوان مشاور رئیس فدراسیون جودو و رئیس کمیته فرهنگی این فدراسیون انتخاب کرد. در نظر داشته باشید که آقای کرد میهن کسی بود که به سفارت عربستان سعودی در دی ماه سال 94 حمله کرده بود و به هر حال این مسئله باعث شد یک بحرانی بین ایران و عربستان پدید بیاد در پی این حمله. همراه هستیم در اینجا با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم در اتریش. آقای یونسیپور بهتون سلام میکنم. به هر حال این انتخاب کمی شاید بحث برانگیز باشه در درجه اول، در نگاه اول خود آقای کرد میهن و به هر حال اون اتفاقی که پشت سرشون بوده، و در درجه دیگه این که چنین انتخابی در چنین شرایطی، اون هم وقتی که فدراسیون جودو خودش با بحران‌های بسیاری روبرو هست، بحران‌های بین المللی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببین یک مثال ساده ابتدا بزنم، اونم اینه که شما تصور بکنید که ساختمانی کاملا ویران شده و حالا باید برید از شهرداری اجازه تراکم و نوسازی و همه اینا رو بگیرید، ناگهان برید به شهرداری اعلام بکنید که من یه طبقه دهم ساختم و الان مجوز اینو بده. خب میگن که اصلا فونداسیون خونه ریخته نشده، چجوری شما طبقه دهمش رو ساختید؟
یعنی منظورتون اینه که مسئله‌ای که بین فدراسیون بین‌المللی جودو و فدراسیون جودو ایران پیش اومده؟
بله، فدراسیون بین المللی جودو سال گذشته فدراسیون جودو ایران رو به حالت تعلیق داده بود به دلیل آنچه که دخالت سیاست در امور ورزش میدونست به صورت اهم اجازه ندادن به ورزشکاران ایرانی برای مبارزه با اسرائیلی ها. این شکایت کردن ایرانی ها جمهوری اسلامی در حقیقت و موفق نشد که پیروز بشه و در نهایت شکایت رو بردن به دادگاه حکمیت ورزش، همون کس، و این دادگاه برگزار شده، همچنان نتیجه اعلام نشده. در اصل هر گونه فعالیت جدوی ایران زیر نظر فدراسیون جدو ممنوع است و این حکم هم اصلا حکم قانونی نیست. اما برگردیم به همین آقای احسان کردمیهن که آقای آرش میراسمایی ایشون رو به عنوان حجت الاسلام و مسلمین در حکم خودشون معرفی کردن. زمانی که ایشون، یعنی سال 1394، آقای کردمیهن به همراه نیروهای آتش به اختیار خودشون به سفارت عربستان حمله کردن و تبعاتش رو هم در مسائل سیاسی و غیر سیاسی به خصوص ورزشی میبینیم که سالهاست باشگاه‌های ایرانی نمیتونن از حق میزبانی مقابل عربستان برخوردار باشن و باید به کشورهای عمان یا قطر و امارات سفر بکنن برای دیدار با عربستانی‌ها. آقای اصخایی میکنم، قوه قضاییه در حقیقت در یک بیانیه ای اعلام کرد که آقای کردمیهن نه تنها حجت الاسلام و المسلمین نیست، که ایشون دانشجوی اخراجی یکی از دانشگاه‌های شمال کشوره که دروس حوزوی رو به صورت غیر مستقیم و دورادور خوندن و خودشون رو طلبه جا زدن. ادعا شدش که 10 روز هم بازداشت شدن و ناگهان به هر حال آزاد میشن و سر از فدراسیون جودو ایران در میارن.
آقای یونسیپور میخوام اینو بپرسم، دقیقا همین که چطور میشه یک همچین شخصیتی میشه رئیس، یعنی در اصل مشاور رئیس فدراسیون جودو، و اون هم در شرایطی که به هر حال میتونه به دلیل بک‌گراندی که داشته بحران ها رو دامن بزنه؟ این انتخاب بر اساس چه چیزی صورت میگیره؟
این برمیگرده دقیقا به خود آقای آرش میراسمایلی که در حقیقت از همه جا رونده و از همه جا مونده شده. آقای آرش میراسمایلی 4 سال پیش به دلیل تخلفی که در یکی از رشته های زیر مجموعه جودو انجام داده بودش به مدت 1.5 سال از هر گونه فعالیت در جودو محروم شد. وقتی که بازگشت مجددا با توجه به لابی های گسترده‌ای که به خصوص در جناح اصولگرا دارن، موفق میشه که ریاست فدراسیون در حقیقت جودو رو در اختیار بگیره، که خودش عجیبه. الان با توجه به اینکه میدونن که اصلا فدراسیون جودو هیچ شانسی برای پیروزی نداره، داره به هر ریسمانی چنگ میزنه برای اینکه خودش رو نگه داره. هرچند که به نظر میرسه خب آقای آرش میراسمایلی با توجه به تمام پاداشهایی که به خاطر یک بار بازی نکردن با حریف اسرائیلی در اولین روز المپیک آتن به دست آورد، از جوایز نقدی که آقای قالیباف به عنوان شهر، آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور و شخص آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر مملکت بهشون دادن، سالهای سال خودشون رو هم از نظر مادی و هم از نظر مدیریتی تأمین کردن. اما در مورد آرش میراسمایلی همیشه در جامعه ورزش ایران و مدیریت ورزش ایران این گفته میشه که دیری ناپذیر هست و سعی میکنه خودش رو به تمام اقدام‌های قدرت ولو کوچیک در حد آقای کرد میهن متصل نگه داره.
درست. خیلی وقتمون کوتاهه. اگر در 30 ثانیه بگین این تنها انتخاب نیست، مثلا ما شاهد این بودیم که همین چندی پیش هم رئیس صنف چلو کبابی و تالار پذیرایی قزوین شد سرپرست نوجوانان والیبال، اگر اینم کوتاه بهش بپردازین. خیلی کوتاه.
اگر نخوام خب خیلی مستقیم کنایه بزنم، فقط میتونم اینو بگم که دقیقا در کشوری که متاسفانه مدیریت کشور اینجوریه که هر کسی در جایی که نباید باشه هست، به خود آقای رضا یا همون علی عسکری که سالهاست رئیس صنف چلو کبابی و تالار پذیرایی قزوین هستن، پیش از این رئیس سرپرست کمیته ساحلی فوتبال ایران بودن، الان هم به عنوان سرمربی باشگاهی و هم به عنوان سرپرست نوجوانان والیبال ایران منصوب شدن. دقیقا ارتباطی من نمیتونم پیش پیدا کنم بین صنف بسیار محترم چلو کباب و همینطور فوتبال ساحلی و والیبال. اگر این ارتباط پیدا بشه شاید بخشی از مدیریت کشور هم مشکلاتش حل بشه.
سپاسگزارم. پیام یونسی پور از اتریش که ما رو همراهی می‌کردی، نگاهی داشتیم به اتفاقاتی که در حوزه ورزش افتاده و کمی هم عجیب هست، از صنف چلو کبابی و تالارهای پذیرایی قزوین تا انتخاب آقای کرد میهن به عنوان مشاور رئیس فدراسیون جودو. بریم به شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم ببینیم که در اونجا کاربران شبکه‌های اجتماعی چه نوشتند و چه مطالبی رو مورد بحث قرار دادن، همراه با هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. سلام می‌کنم هومن بهت.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد، همین موضوع آقای کرد میهن طبیعتاً در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار داغ شده و تصاویر او رو مدام آدم وقتی که صفحات رو مرور میکنه میبینه و نظرات مختلفی که اغلب اونها انتقادی هست در صفحات اجتماعی مدام در حال انتشار هست از توی کاربران مختلف. کاربری نوشته که البته جودو الان یک فدراسیون تعلیق شده است، ولی در زمان فعالیت کلی مبالغ مختلف بابت برگزاری مسابقات از شرکت کنندگان میگیره. این غیر از مبالغی هست که به صورت دلاری از فدراسیون جهانی جودو چه به عنوان کمک و چه پاداش های کسب مقام کسب میکنه. متوجه تمایز دست و پای این شخصیت، یعنی در واقع این آقای کرد میهن در این فدراسیون در مقام جدیدش نشدم، چون برخی از کاربران گفتن که انتصاب او در واقع تأثیر نداره به خاطری که دست و پای بسته ای خواهد داشت در این مقام. اما کاربر دیگری نوشته که سرنوشت پرونده حمله به سفارت عربستان چه شد؟ قوه قضاییه نظام چه میکند که حسن کرد میهن عامل اصلی حمله به سفارت عربستان اکنون به جای اینکه دوره مجازات و محکومیت خود را در زندان بگذراند آزاد میچرخد و افزون بر آن به عنوان مشاور و رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون جدا منصوب میشود. کاربر دیگری هم نوشته که تخصص و شغلها در ایران بیشتر مخلوط شده تا آنجا که به تعبیر این کاربر دیوار نورد از سفارت عربستان سعودی مشاور فدراسیون جودو ایران میشه و رئیس صنف چلو کبابی سرپرست تیم ملی ورزشی. و امیر هم یک سوال خیلی ساده پرسیده محمد که من دیدم زیاد تکرار شده، پرسیده که اساساً فدراسیون جودو چرا باید کمیته فرهنگی داشته باشه، حالا فارغ از این که چه کسی به ریاست این کمیته منصوب شده. و اما مهسا نوشته که همون بهتر که فدراسیون جودو معلق شد، الان هم فدراسیون هایی که کبابی ها دارند اداره می کنند هم باید تعلیق بشند. اصلاح طلبی که
البته با رعایت این اصل که احترام میذاریم به صنف چلو کبابی ها،
من تصورم این هست که بحث درباره تخصص گرایی هست،
بله،
و شایسته سالاری، نه اینکه اساسا حالا با صنف به خصوصی حالا خدای نکرده مسئله ای باشه. کاربر و این کاربر همچنین خطاب به جناح اصلاح طلب نوشته که شمایی که میگفتید تحریم ورزش نشاط رو از جامعه میگیره و نباید باشه، الان با این انتصاب ها مشکلی ندارید؟ و فرید هم اشاره کرده به اخبار ایران در روزهای اخیر و انتقاد کرده. او نوشته که اخبار جدی در این دو روز مملکت این است که آخوندی به دلیل هتک حیثیت روحانیت به واسطه دست فروشی جریمه شد. اشغالگر سفارت مسئول امور فرهنگی فدراسیون جودو شد. رئیس صنف چلو کبابیر سرپرست والیبال نوجوانان شد، در حالی که به علت نبود محل نگهداری از خرید واکسن منصرف شدیم برای صادرات واکسن اعلام آمادگی کردیم. اینم اشاره داره به واکسن فایزر که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردن به دلیل عدم وجود تجهیزات نگهداری از این واکسن از خرید اون صرف نظر کردن. محمد
سپاسگزارم از تو. هومن راه همچنان برای شما فراهمه تا بتونید نظرات خودتون رو در همین ارتباط با ما در میون بگذارید و درباره آنچه که در این مجله نیمروزی در این نیمروز دی ماه 8 دی ماه شنیدید 2-42-02-21-12-21-13 و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. در سال روز تولد پریشادخت شعر ایران فروغ فرخزاد یادی کنیم از او که میگفت هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. روزتون خوش.